در صبحانه با خبر امروز. فرمان حسن روحانی برای بازگشت همه کارمندان به سر کار از هفته آینده همزمان با توصیه وزارت بهداشت برای خودداری از سفرهای غیر ضروری. انتشار گزارشی درباره دست داشتن حکومت ایران در ترور سازمان یافته. وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به عملیات تروریستی در بیش از 40 کشور متهم کرد. اعتراض واشنگتن و استقبال کاراکاس، کاروان نفتکش‌های ایرانی در آستانه ورود به آب‌های ونزوئلا. و شمارش معکوس برای پایان انتظاری 9 ساله. دو فضانورد ناسا با کمک بخش خصوصی از خاک آمریکا راهی ایستگاه بین‌المللی می‌شوند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 4 خرداد. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. رئیس جمهوری ایران میگوید همه کارمندان دولت از هفته آینده بر سر کار خود برمیگردند. حسن روحانی همزمان از بازگشایی همه اماکن مذهبی طی روزهای آینده خبر داده. آیا این به معنای برطرف شدن مشکل کرونا و خروج این کشور از بحران است؟ اظهار نظرهای مقامهای بهداشتی و درمانی و آمارهای رسمی خلاف این را نشان میدهند. از یک سو طبق آماری که از طرف خود دولت منتشر میشود طی روزهای اخیر هم آمار بیماران شناسایی شده جدید و هم تعداد قربانیان بیماری کووید بار دیگر سیر صعودی گرفته. از سوی دیگر مقام‌های وزارت بهداشت نسبت به سفر شهروندان حتی به مناطقی که سفید اعلام شده هشدار می‌دهند. در بخش‌هایی از کشور از جمله خوزستان هم که هیچ کس قادر به کتمان شرایط بحرانی نیست. پس اصل داستان چیست؟ آیا توجیهی منطقی و قابل قبول برای بازگرداندن شرایط کشور به حالت عادی وجود دارد؟ آیا آنطور که برخی مقام‌های ایرانی و از جمله حسن روحانی ادعا می‌کنند، کسانی که بر ادامه شرایط قرنطینه اصرار دارند به دنبال توطئه‌ای برای بزرگنمایی مشکل و به تعطیلی کشاندن کامل کشور هستند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
ایران و اخبار متفاوت و گاه متناقض از وضعیت کرونا در آن، در کنار نگرانی برخی از کارشناسان گرفته تا خبرنگاران و مردم عادی از سیاست‌های دولت در این بحران. کسانی که رئیس جمهوری ایران درباره فعالیتشان هشدار می‌دهد و آنها را هراس افکن می‌نامد.
عده‌ای دنبال هراس افکنی هستند. این رو هم نباید بپذیریم. بعضیا هستند می‌خوان فضای روانی جامعه رو ناامن کنن. بعضی ها هستن میخوان الغا کنن به مردم که وضعیت غیر قابل بازگشته.
وقتی که عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی میگوید که 10 استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت هشدار قرار دارند، سخنگوی وزارت بهداشت از وضعیت مطلوب در اکثر استان های کشور سخن میگوید.
منم کمالکان 14 استان کشور در 24 ساعت گذشته فاقد هر گونه فوت ناشی از ابتلا به این بیماری بودند و در 6 استان هم تنها 1 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو داشتیم، امیدواریم.
اما در همین آمار رسمی که بسیاری از جمله برخی از مقام‌های حکومتی در آن تشکیک می‌کنند، روند قربانی گرفتن کرونا در ایران طی چند هفته اخیر ثابت است.
59 نفر هم متاسفانه در 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. تا این ساعت و این لحظه که خدمت شما هستیم به طور قطع و مسجل 7359 مورد فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو میتونیم در کشور مون گزارش کنیم.
با این وجود اکنون با تعطیلات عید فطر به رغم هشدارهای برخی مقام‌های بهداشتی درباره خطرناک بودن سفر، اما جاده‌های منتهی به بعضی اماکن سیاحتی زیارتی بسیار پرترافیک است و آقای روحانی از کاهش بیشتر محدودیت‌ها خبر می‌دهد.
از هفته آینده، یعنی از 10 خرداد، ادارات همه کارمندان اداری در محل خدمت خودشون حضور خواهند یافت.
محدودیت هایی که آسیب های جدی به اقتصاد ایران و جهان زده، نمونش کاهش 85% پروازهای عبوری از آسمان ایران، و اما در جهان اینجا در لهستان مرحله دوم کاهش محدودیت ها آغاز شده، اما آسیب های اقتصادی کرونا و سیاست های اجرا شده برای مهار آن به تظاهرات خیابانی معترضان انجامیده. اسپانیا که محدودیت های داخلی را کاهش داده، از بازگشای کشور برای گردشگران از حدود 5 هفته دیگر خبر می دهد.
Como saben ustedes, España recibe cada año.
اسپانیا سالانه پذیرای بیش از 80 میلیون گردشگر خارجی است. با آغاز ماه ژوئیه به گردشگران خارجی اجازه داده خواهد شد تا طبق پروتکل های بهداشتی به اسپانیا سفر کنند. از این رو می توانند از اکنون برای این سفر برنامه‌ریزی کنند.
Extranjeros por lo tanto pueden desde ya.
اما در برزیل که رئیس جمهورش مخالف سیاست‌های قرنطینه است، شمار جانباختگان کرونا از 33,000 عبور کرده و پس از آمریکا به دومین کشور آسیب دیده از این ویروس مرگبار تبدیل شده. با فرارسیدن عید فطر، نگرانی از شیوع کرونا در اثر تجمعات باعث شد برخی کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و عراق در این روزها از اجرای قانون منع رفت و آمد خبر بدهند. اما در برخی دیگر از کشورها همچون سومالی نماز عید هم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.
ما در کنار هم و بدون پوشاندن صورت نماز خوندیم، چون اطمینان داریم که خداوند حافظ ماست.
و در هند بسته بودن بارها باعث شد دولت به فروشندگان مشروبات الکلی اجازه دهد از راه اپلیکیشن های تلفن همراه برای گرفتن سفارش و رساندن نوشیدنی به خانه ها استفاده کنند. شاید این راهی برای حفظ برخی مشاغل و در این حال جلوگیری از برخی تجمع ها باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که مکانهای مذهبی و زیارتی بعد از عید فطر بازگشایی میشن. در همین حال رئیس پلیس راه خراسان رضوی از حجم چشمگیر ترافیک در موادی ورودی و خروجی مشهد خبر داده. چه خطراتی تهدید میکنه این بازگشایی ها به خصوص شهرهای دارای اماکن مذهبی رو؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که میدونید موارد اولیه ابتلا در ایران در قم بود و چون که یک مکان مذهبی بود و از سراسر کشور و حتی کشور اطراف میومدن، باعث شد که در مدت کوتاه ما همه‌گیری بالایی داشته باشیم. خوشبختانه هم قم هم مشهد برای مدتی در واقع تعطیل شدند. همین بازگشایی اماکن مذهبی مخصوصا مشهد قطعا باعث همگیری بسیار زیادی خواهد شد، چون افرادی که به این اماکن میان به خاطر مسائل فرهنگی که دارن در واقع زری رو میبوسن یا در و دیوار رو اطراف میبوسن و همین تماس به خاطر ازدحام زیاد باعث میشه که فردی که مبتلا هست، چون 40% از افراد هیچ گونه علامتی ندارند و خود ویروس میتونه تا 72 ساعت در خارج از بدن باقی بمونه، باعث بشه که به راحتی یک کانونی بشه برای همگیری و این همگیری نه تنها در سطح مشهد بلکه در سراسر کشور افزایش پیدا کنه. به خاطر همین در واقع جای بسیار نگرانی هست که بازگشایی اماکن مذهبی در این شرایطی که ما میبینیم در طی 2 هفته گذشته نسبت موارد جدید رو به رشد بوده، شما از طرف دیگه ببینید کشورهای مثل در واقع خانه خدا که در واقع مهمترین مکان مذهبی هست الان تعطیل هست. به نظر من زمان بسیار مناسبی برای باز کردن اماکن مذهبی مخصوصا مشهد نیست.
خب، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران از شهروندان خواسته در تعطیلات عید فطر در خانه بمانند و حتی به مناطق سفید از نظر کرونا هم سفر نکنند. آیا با صرف درخواست از مردم مشکل حل میشه؟ در دیگر کشورهای درگیر با کرونا آیا فقط از مردم درخواست شده یا اینکه مقرراتی هم وضع شده؟
ببین، تنها درخواست از مردم و مسئولیت رو به شانه مردم انداختن کافی نیست. میدونیم که تنها دولت تصمیم گیرنده نیست، مردم هم باید رعایت کنن. با تجربه داشتیم که در نوروز در اون 2 هفته که در واقع 8 میلیون جابجایی صورت گرفت، 2 هفته بعدش ما با یه پیک ابتلا مواجه بودیم. همین مسئله هم برای عید فطر قطعا باعث بروز پیک بعدی میشه. میدونم مردم خستن، میخوان یه تنوعی داشته باشن و در واقع تا حالا هم خیلی ها سفر کردن. حداقل کاری که میتونن انجام بدن این هست که در اون جاهایی که میرن، جاهای تفریحی، حداقل رفت و آمد نداشته باشن، فاصله رو رعایت کنن، سعی کنن کمتر به رستوران ها یا جاهایی که برن که در تماس مستقیم با سایر افراد هستن و یک جوری همون کاری که در منزل میکردن در اونجا انجام بدن که شاید بشه شدت در واقع ابتلا کمتر بشه. در خیلی از کشورها واقعا مسئله جدی گرفته شد، با وجود اینکه کشورهای اروپایی بحث حقوق فردی یا حقوق اجتماعی رعایت میشه، اما این بحث چون که حق حیات هست و مهمترین حق حق حیات هست، این مسئله به صورت جدی رعایت شد. اما متاسفانه در ایران هیچ وقت ما یک سیاست واحدی نداشتیم.
آمار مبتلایان در ایران رو به افزایش هست. اگر نگاهی داشته باشیم به کل آمار رسمی اعلام شده از سوی کشورها، بیش از 5,300,000 مبتلا، ما شاهد رشد مبتلایان هستیم. آیا باید نگران موج دوم این بیماری باشیم؟
بله، بر اساس گزارشی که در واقع مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا که یکی از مراجع دنیا هست انجام داد، میزان مرگ و میر برای کرونا حدوداً 0.4% هست. به خاطر همین ما موارد مرگ و میر رو اگر بررسی کنیم، این عدد رو اگر ضرب در 250
بزنیم، میخوام 0.4% یا 4%؟
0.4%. به خاطر همین هر عددی که میزان مرگ و میر باشه اگر ضرب در 250 بکنیم، میزان تخمینی افراد مبتلا رو ما میتونیم به راحتی تخمین بزنیم. به خاطر همین در ایران که آمار رسمی 7,300 نفر هستند و تخمین زده میشه که این یک سوم از کل موارد فوتی هست، ما اگر عدد 7,300 رو ضرب در 250 بکنیم، در ایران 1.8 میلیون، و اگر 20,000 نفر رو در نظر بگیریم، بالای 5 میلیون در ایران مبتلا شدن. در دنیا هم همینطور هست. یعنی اگر میزان مرگ و میری که در دنیا گزارش بشه در واقع ضرب در 250 بکنیم، بیش از 20 میلیون نفر در دنیا مبتلا شدن، در صورتی که گزارش هنوز 5 میلیون نشون میده. و این نشون میده که با وجود این که بیش از 90% افرادی که مبتلا هستن شناسایی نشدن، کنترل بیماری بسیار سخت هست و همین مسئله هم باعث میشه که به راحتی پیک دوم شروع بشه. و در ایران هم با توجه به این که آقای روحانی تصمیم گرفته که کسب و کار، یعنی شغل‌ها باز بشن، بدون توجه به وضعیت این که در طی 2 هفته گذشته میزان موارد رو به رشد هست، و وقتی که ما میزان موارد رو به رشد هست باید یک قدم به عقب برویم، یک قدم به جلو رفته، و همین مسئله باعث میشه که 2 هفته بعد از این که در واقع افراد به سر کسب و کارشون یا مخصوصا ادارات دولتی برن، دوباره ما یه پیک جدیدی خواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر می‌کنم.
خب دیروز 3 خرداد، سال روز بازپسگیری خرمشهر از سوی نیروهای ایرانی در جریان جنگ ایران و عراق بود. این مناسبت همزمان شد با اعلام وضعیت قرمز در خوزستان به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا. این موضوع گفتگوهایی را در شبکه‌های اجتماعی هم آغاز کرده و همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. هومن، میگی برامون چه گفتند کاربران؟
مهدی، 3 خرداد ماه که خب مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر هست و همزمانی او با اعلام وضعیت قرمز در خوزستان در کنار استانهای همچون خراسان رضوی به دلیل گستردگی شیوع کووید 19، طبیعتاً توجه‌هایی رو به خودش جلب کرده، در صدر موضوع‌هایی قرار گرفته که کاربران ایرانی دارن درباره‌اش گفتگو می‌کنن. یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته شرایط نابسامان معیشتی مردم و وضعیت بازسازی مناطق جنگ‌زده هست در خوزستان. میثم در همین باره نوشته که بهترین راه برای حفظ یک پارچگی کشور خصوصا در مناطق مرزی، توسعه و آبادانی است. پاشنه آشیل اتفاقا محرومیت و فقر است و فرقی هم ندارد که خوزستان باشد یا کردستان یا ولورستان یا سیستان و غیره. کاربر دیگری از منتقدان دولت حسن روحانی، دولت موسوم به تدبیر و امید، نوشته که اگر دست برجامیان بود خوزستان هم می رفت. برجامیان اشاره داره به تیم حسن روحانی در گفتگوهای مربوط به توافق هسته‌ای. و اما مسعود شاهان نوشته که کجای خوزستان آباد شد؟ به گمانم تمام آبادی خوزستان رو در کیان پارس بشه خلاصه کرد، منطقه‌ای هست در شهر اهواز. وگرنه در امور زیربنایی و رفاهی تغییرات خوزستان در حد متوازن نبوده. و کاربر دیگری به نام دانیال نوشته که مدام به این فکر میکرده که سوم خرداد از گرمای خوزستان داره کلافه میشه، در صورتی که نوشیدنی خنک هست، استرس گلوله دشمن نیست، غذای خوب هست، صدای بمب و خمپاره نیست و اگر کسی حالش بد بشه دکتر و تجهیزات با خیال راحت درمانش میکنن. ولی چه کشیدند شیرمردانی که سوم خرداد ماه 61 خرمشهر رو آزاد کردند. و مرتضی نوشته که چند باری به واسطه مأموریت‌های کاری همراه با رزمندگانی که آزادی خرمشهر رو دیده بودن و الان کارشون عمرانیه رفتیم خوزستان. وقتی نگاه اونها به وضعیت فعلی شهرهای خوزستان میفته، در نگاهشون به نوشته او هیچ غروری نیست و فقط زجر و حسرته. و کاربر دیگری هم نوشته خرمشهر آزاد شد اما خوزستان هنوز اسیره، اسیر بیتوجهی، اسیر دیده نشدن و به نوشته او اسیر نفت.
هومن، اگرچه آمار تفکیکی استانها اعلام نمیشن از سوی وزارت بهداشت در مورد مبتلایان به ویروس کرونا، اما اعلام شده که وضعیت این استان قرمز هستش. در این رابطه چه گفتند مخاطبان؟
یکی از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی در این باره ابراز نظر کرده دکتر فرهاد ابونژادیان هست، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. او نوشته که در حالی که وضعیت کرونایی استان خوزستان قرمز است، اما متاسفانه همراهی مردم در رعایت پروتکل‌ها بسیار ضعیف است. این توضیح رو بدم مهدی که تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از ازدحام در برخی از خیابان‌های شهرهای خوزستان هست.
بله.
آقای ابوالنژادیان ادامه داده که مردم کرونا را از خیابانی به خیابان دیگر می‌برند و از خیابان به خانه‌های خود. او خواسته که مردم هوشیار باشند که با این وضعیت کرونا در استان خوزستان باقی خواهد ماند.
بسیار سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که بحران جهانی کرونا باعث رکود اقتصاد و از جمله بخش عمران و املاک شده، وضعیت این بخش از صنعت و تجارت ایران با سایر نقاط جهان متفاوت است و روند افزایشی قیمت ساخت، خرید و اجاره مسکن همچنان ادامه دارد، آن هم با شتابی فزاینده و غیر متعارف. رویا ملکی نگاهی کرده به این موضوع.
انگار افزایش قیمت این چهار دیواری ها اختیاری است.
این دیگه قیمت ملک و خود مالک ها دارن تعیین میکنن. دیگه عرف املاک و کارشناسی اصلا رفته کنار.
وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده که حالا در تهران با 17 میلیون تومان فقط میشود 100 سانتی متر مربع از یک واحد مسکونی را به نام خود سند زد. آن هم بستگی دارد در کدام منطقه و چه ساختمانی. مثلا با این مبلغ فقط میشود چند سانتی متر مربع از این ملک را خرید. گزارش وزارت راه درباره متوسط قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه 99 عملا خوشبینانه ترین برآورد است. با وجود خوشبینانه بودن هم اما نسبت به فروردین ماه 1,500,000 تومان در هر متر مربع رشد داشته. اما گویا این تازه آغاز کار است. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران پیش بینی کرده که حداقل تا شهریور ماه روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. او گفته سن امید به خانه‌دار شدن در ایران 45 تا 50 سال است.
بر اساس مرکز آمار ایران از سال 74 تا سال 1394 قیمتش 104 برابر شده در ایران. 104 برابر یعنی بیش از 1000 و چند درصد.
قانون اساسی ایران میگوید تامین مسکن متناسب جزء وظایف دولت است. این قانون دولت را مکلف میکند که برای خانه‌دار شدن هر ایرانی برنامه جامع داشته باشد. اما همین فروردین ماهی که گذشت، رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس از کاهش 65 درصدی تولید مسکن طی سالهای اخیر خبر داد. حدود 350 هزار خانه در سال به جای 1 میلیون واحد.
این تولید مسکن وقتی کاهش پیدا میکنه، عملا اشتغال هم کاهش پیدا میکنه، عملا ظرفیت کارخانجات ما هم نیمه میکنه، عملا تقاضای انباشته شده به وجود میاد و موجب میشه که قیمت مسکن به صورت افساد گسیخته و نجومی افزایش پیدا بکنه.
اما چه کسی نمیگذارد ایرانی ها به خانه های خودشان بروند؟ وزارت راه بنگاه‌های اینترنتی را مقصر دانسته و با متهم کردن آنها به دامن زدن به افزایش بهای ملک حتی درج قیمت مسکن در آگهی های آنها را قدغن کرده. اما کارشناسان مسکن میگویند در گرانی مسکن پای ارز و نفت و طلا و بورس در میان است. البته تسهیلات بانکی و قیمت مصالح ساختمانی و طبیعتاً میزان ساخت مسکن هم دستی بر این آتش دارند. این روزها پای ویروس کرونا هم به میان آمده. دولت هم گفته بر اساس قانون بودجه سال 1399 از املاک لوکس بالای 10 میلیارد تومان مالیات دریافت خواهد شد. سالهاست خانه‌دار شدن در ایران برای دهک‌های متوسط و پایین تبدیل به رویایی دوردست شده. اگر در همچنان بر همین پاشته بچرخد، تا پایان سال 99 برای بسیاری از ایرانیان نه تنها خرید ملک که اجاره خانه هم دست نیافتنی تر از همیشه خواهد شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
حمیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اعلام کرده صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری امکان کاهشی در حدود 30% را خواهد داشت. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان مؤسسه دانشگاه سوئد برای گفتگو. آقای علوی، تأثیر انتشار جهانی ویروس کرونا در این کاهش صادرات غیرنفتی ایران رو چگونه میشه برآورد کرد؟
البته این تأثیرش بسیار زیاد خواهد بود، نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر اقتصاد همه کشورهای جهان و البته صادرات و بازرگانی بین الملل، به طوری که بر اساس سازمان تجارت جهانی احتمال داده میشه که نزدیک حدوداً بین 13% تا 32% از بازرگانی جهان کاهش پیدا بکنه و البته این تأثیر خواهد گذاشت بر بازرگانی بین‌المللی تمام کشورها. اما این تأثیر یکسان نیست، در بعضی از کشورها این تأثیر گسترده است و در بعضی از کشورها این تأثیر محدود خواهد بود بر بازرگانیشون و به اصطلاح بازرگانی بین‌المللیشون. در مورد خاص ایران، از اون جهت که اقلام صادراتی ایران محدوده و سبد بازرگانی خارجی ایران در عرصه غیر نفتی به هر حال تنوع نداره، تنوعش محدوده و همچنین شرکای بازرگانی خارجی ایران هم شمارشون محدوده و اون هم به اصطلاح برخوردار نیست از تنوع، طبیعی است که تأثیر اون بر بازرگانی غیر نفتی ایران بسیار زیاد خواهد بود، به طوری که اگر قرار بود بر اساس سندهای بالادستی مثل چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران صادرات غیر نفتی ایران در سال آینده نزدیک 120 میلیارد دلار باشد، در سال گذشته چیزی نزدیک 42 تا 43 میلیارد دلار بوده. با این کاهش حدود 30% گمان میره که به هر حال این هدف گذاری که انجام شده 120 میلیارد دلار محقق نشه و حتی به 1/3 اون هم نرسه و البته این دارای پیامدهایی خواهد بود هم بر رکود اقتصادی ایران، هم بر تراز بازرگانی خارجی ایران و هم بر ارزش ریال.
آقای علوی، چه رابطه ای وجود داره میان گران شدن قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در بازار ایران و همچنین این کاهش صادرات غیر نفتی که شما بهش اشاره کردید؟
خب این کاهش صادرات غیر نفتی بی اثر نیست بر گران شدن ارزهای معتبر خارجی در بازارهای ایران، چرا که ما میدونیم که این کاهش صادرات غیر نفتی علائمی رو صادر میکنه، هشداری رو میده به هر حال فعالین اقتصادی ایران که ارز کاهش خواهد داشت عرصه ورودیش و طبیعی است که به هر حال ارزهای معتبر خارجی گران خواهند شد. منتها باید دلیل اصلی گرانی ارزهای معتبر خارجی رو عمدتاً در داخل و در سیاست گذاری و همچنین این کسری بودجه انبوه دولت که بیش از 50% تلقی میشه و به هر حال موجب میشه که نقدینگی سرازیر بشه به اقتصاد ایران دانست. اما همزمان نمیشه انکار کرد که این کاهش ورودی ارز به دلیل کاهش صادرات غیر نفتی هم در اون مؤثره، چرا که به هر حال اثر روانی داره، اثر واقعی داره در ماه‌های آینده. طبیعی است که به دلیل اینکه فرضاً صادرات کاهش پیدا کرده و همچنین ما فرار ارز و سرمایه داریم، طبیعی است که ارز ورودی محدود خواهد شد و این به گرانی ارزهای معتبر خارجی دامن خواهد زد.
و دست آخر این که چه پیامدهایی خواهد داشت این کاهش صادرات غیر نفتی برای واحدهای اقتصادی و همچنین شهروندان؟
واحدهای اقتصادی ایران، بخصوص اونهایی که در عرصه صادرات کالاهای غیر نفتی فعال هستند، با این کاهش بین‌المللی که در بازرگانی بین‌المللی شده و با این افت صادرات غیر نفتی، طبیعی است که فعالیت‌های اونها محدود میشه، رکود اونها گسترده میشه و این باعث میشه که اون فرصت‌های شغلی رو که ایجاد می‌کردن پیش از این کاهش پیدا بکنه و این می‌انجام به بیکاری در جامعه. از طرف دیگه با افزایش بیکاری درآمد خانوار کاهش پیدا می‌کنه و بدین ترتیب میشه انتظار داشت که خانوار ایرانی فقیرتر بشه به طور میانگین.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما همه‌گیری بیماری کووید 19 کار را برای همه سخت کرده، از جمله دانشگاهیان. بر پایه جشن فارغ التحصیلی با استفاده از ربات‌های آواتار که از راه دور کنترل می‌شدند، راهی بود که دانشگاه بی بی تی توکیو در این شرایط برای مراسم پایانی دانشجویان خود برگزید. گزارش خسرو رنجبر را ببینیم و بشنویم در این رابطه.
به دلیل شیوع ویروس کرونا نمیتوانید جشن فارغ التحصیلی برپا کنید؟ مشکلی نیست. دانشگاه بی بی تی در توکیو در اواخر ماه مارس با استفاده از ربات‌های آواتار که از راه دور به وسیله دانشجویان فارغ التحصیل از خانه‌هایشان کنترل می‌شدند، مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان را برگزار کرد. ربات‌های آواتار با نام نیومی که سازنده آنها آنا هولدینگ است، با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شنل در این مراسم شرکت کردند و با استفاده از تبلت هایی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌داد کامل شدند.
می‌خوام از همه کارکنان دانشکده که مراسم فارغ التحصیلی امروز را برپا کردند قدردانی کنم. خیلی ممنونم.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی بی بی تی، این مراسم فقط برای 4 دانشجوی فارغ التحصیل برگزار شد تا از برگزاری تجمع گسترده همزمان با شیوع ویروس کرونا جلوگیری بشه. با این وجود کارمندان دانشگاه و خبرنگاران در این مراسم حضور داشتند. کازوکی تامورا یکی از فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس که از طریق آواتارش مدرکش رو دریافت کرد.
وقتی وارد این دانشگاه شدم هیچ وقت فکر نمی کردم برای دریافت مدرک تحصیلی یک ربات آواتار رو کنترل کنم. فکر می کنم این یک تجربه جدید برای دریافت مدرک تحصیلی در یک مکان عمومی است، در حالی که من در یک فضای خصوصی هستم.
این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که رویکرد نوآورانه آنها الگویی برای مدارس سراسر کشور ژاپن باشد که به دنبال جلوگیری از تجمع گسترده هستند. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور، نخست وزیر ژاپن شینزو آبه روز سه‌شنبه در شهر توکیو و 6 استان ژاپن یک ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در طول 4 دهه گذشته در بیش از 40 کشور دست به اقدامات و حملات تروریستی زده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در مجموعه اقدامات تروریستی بین المللی خود در کشورهای مختلف 360 مورد ترور هدفمند انجام داده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
سفارت آلمان در تهران، 25 فروردین 1376 کسانی که دانشجو خوانده شدند به این سفارت حمله می‌کنند. حمله‌ای که می‌توان گفت دیگر به عادت بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی تبدیل شده. این فرد را هم احتمالاً می‌شناسید. مسعود دهنمکی، کسی که این روزها کارگردان سینما شده و فیلم‌هایش میلیاردی فروش می‌کند. اما 23 سال پیش بهانه این افراد حکم دادگاهی در آلمان در ارتباط با پرونده‌ای موسوم به میکونوس بود. رستورانی در برلین که 26 شهریور 1371 سه نفر از سران حزب دموکرات کردستان ایران و یک کارمند صلیب سرخ ترور شدند. دادگاه میکونوس در طول 5 سال بعد از 146 جلسه سران کمیته موسوم به کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی که افرادی مثل علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و بعضی از فرماندهان سپاه عضو آن بودند را عامل این ترورها دانست. از کسانی که در این پرونده شهادت دادند، ابوالحسن بنی صد اولین رئیس جمهوری ایران بود.
گفتم یک شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه است. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص.
این فرد کاظم دارابی برنامه‌ریز ترور در آلمان معرفی شد و به حبس ابد محکوم شد، کسی که البته بعد از 15 سال آزاد شد.
به خاطر اون فعالیت‌های مذهبی و دینی که من داشتم، بالاخره رو من سوار شدن و منو دستگیر کردن و اون اتهامو به من زدن و من به من حکم ابد دادن.
این آپارتمان در وین، پایتخت اتریش، هم ماجرای تقریبا مشابهی دارد. سال 1368 عبدالرحمن قاسملو دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و عبدالله قادری یکی دیگر از اعضای حزب در مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی به طرز مشکوکی کشته شدند. البته به جز نمایندگان جمهوری اسلامی. این پرونده تا امروز به جایی نرسیده است. پرونده ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره پهلوی، هم نمونه دیگری است. آقای بختیار 16 مرداد 1370 کشته شد. این هم علی وکیلی راد، کسی که دادگاهی در فرانسه او را به جرم اجرای این ترور به حبس ابد محکوم کرد، ولی بعد از 19 سال در دیماه 1388 آزاد شد. پرونده های نامعلوم دیگری هم وجود دارند.
منم وعده کرد که بخونم
قتل فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی در بن آلمان، هم به جمهوری اسلامی نسبت داده می شود. سران جمهوری اسلامی تمام این اتهامات را رد می کنند. اما این پرونده همچنان گریبانگیر حکومت ایران است. ماجرای بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، موسوم به آمیا در تیرماه 1373 که به کشته شدن 85 نفر از یهودیان این کشور انجامید. دادگاه این بمب‌گذاری 13 سال طول کشید و در مارس 2007 دادستان کل آرژانتین برای اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی درخواست حکم جلب صادر کرد. اینترپول هم برای علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، دو دیپلمات ایرانی و دو فرمانده سپاه پاسداران و عماد مغنیه رئیس وقت ستاد عملیاتی حزب الله لبنان حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. بهمن ماه 1390 دو جوان ایرانی در بانکوک، پایتخت تایلند، چنین صحنه‌ای را درست کردند. آنها متهم به ساختن بمب در محل سکونتشان شدند. نفر سوم این گروه هم بعدها دستگیر شد. این اتفاق یک روز بعد از دو بمب‌گذاری دیگر در اطراف سفارت اسرائیل در هند و گرجستان رخ داد. در دو انفجار قبلی یک دیپلمات زن اسرائیلی زخمی شده بود، اما در حادثه بانکوک این سه نفر که ظاهرا قرار بود بمب‌گذاری مشابهی را در سفارت اسرائیل انجام دهند، مرتکب اشتباه شده و بمبشان قبل از انجام ماموریت منفجر شد. یکی از این افراد به حبس ابد و دو نفر دیگر به حبس‌های دراز مدت محکوم شدند. آنها متهم به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران شدند. حالا وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران 360 ترور هدفمند بین‌المللی در بیش از 40 کشور جهان انجام داده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی از سوئد. آقای مصداقی، وزارت خارجه آمریکا در گزارش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته در اقدامات و حملات تروریستی در بیش از 40 کشور جهان دست داشته. در این گزارش به نقش اعضای تیم دیپلماتیک ایران در خارج از کشور در این ترورها اشاره شده. دیپلمات‌های ایرانی در گسترش تروریسم در طول این سال‌ها چگونه ایفای نقش کردند؟
خب میدونید اصولا دیپلمات های جمهوری اسلامی مثل همه کشورهای دیگه نیستند. اینها اعمال متعارفی رو انجام نمیدن، به خاطر همین شما ملاحظه میکنید هم در ترور دکتر کاظم رجوی در نزدیکی ژنو، هم در ترور میکونوس دیپلمات های ایرانی در بالاترین سطح شرکت داشتن، مشارکت داشتن، همچنین در ترورهایی که در ترکیه صورت میگرفت و بعد هم شما دیدین در ترور دکتر قاسملو در ویان عملاً دیپلمات‌های نظام اسلامی بودند که تروریست‌ها را از کشور خارج کردند. بنابراین دیپلمات‌ها اصولاً نقش فعالی در این زمینه دارند، کما اینکه در آمیاب در آرژانتین این رو ما دیدیم و آخرین موردش در تروری که می‌خواستند در پاریس در مراسم سالانه مجاهدین انجام بدن و آقای اسدی یکی از دیپلمات‌های رژیم در این مسئله دست داشتند. عملاً تدارکات این ترورها به دست دیپلمات‌ها بوده و تلاش برای فرار چهره ها و مهره هایی که در این ترورها دست داشتن با کمک سفارت بوده. یکی از دلایلی که اساسا ترورها در کمتر در امریکا و کانادا انجام گرفته همین مسئله است، به خاطر که یه فاصله 8 ساعته روی آب هستند و برای فرار مهره هاشون با مشکل مواجه بودن، میتونستن دستگیر بشن، ولی خب در اروپا به خاطر اینکه هم پروازه مستقیم ایرانی بود و هم کشور های متفاوت با مرزهای جدا قبل از سال 2000 و به همین دلیل میتونستن که تدارکات بیشتری رو داشته باشن و بتونن از سفارت ها استفاده کنن.
خب در این گزارش از تغییر رویه ایران در استفاده از باندهای خلافکار، قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر اشخاص ثالث در ترورها به جای فعالیت دیپلمات‌ها طی سالهای اخیر صحبت شده. این تغییر رویه چگونه صورت گرفته؟
خب شما اینو میتونید تو هلند ببینید، ترور آقای کلاهی ببینید، همچنین تو تروری که میخواستن در امریکا انجام بدن آقای منصور اربابسیر، یا همچنین ترورهای دیگه‌ای که در ترکیه ما شاهدش هستیم و در دانمارک شاهد بودیم، اینها تماما توسط خلافکاران و باندهای تبهکار و مافیایی صورت گرفته، به علت اینکه نظام اسلامی تعهد داده بود بعد از میکونوس که در اروپا دیگه دست از تروریسم برداره، به همین خاطر با محدودیت‌های مواجه بودن. اما از اونجایی که ماهیت نظام اسلامی اساساً نمیتونه بدون ترور به حیات و زندگی خودش ادامه بده، حالا به این ترتیب وارد ماجرا شدن، وگرنه همچنان در کشورهای آسیای جنوب شرقی، در پاکستان، در کشورهای منطقه و ما این شاهد این ترورها بودیم، کما اینکه خب مواردی هم بود که دستگیر شدن یا حتی تروریست‌ها در حین بمب‌سازی پاشون قطع شد و پرونده اونها از گرجستان گرفته تا هندوستان تا بانکوک و تایلند باز هستش و در دادگاه ها و مورد رسیدگی قرار گرفته.
خب در گزارش وزارت خارجه آمریکا به طور مفصل به نقش علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در ترورهای خارج از کشور اشاره شده. چرا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوران علی فلاحیان در زمینه اقدامات تروریستی خارج از کشور فعالتر بود؟
ملتی که خب خامنه ای تازه به ریاست به رهبری رسیده بود، موقعیت متزلزلی داشت و نظام اسلامی نیاز بیشتری احساس میکرد برای ترور و ایجاد بحران، و بعد از جنگ بیرون اومده بود و عملا اون جنگ که میتونست بسیاری از تضادهای اونها رو بپوشونه عملا دیگه نبودش و این یک محدودیتی بود که داشتن. موقعیت خامنه ای موقعیت شکننده ای بود، میبایستی بسیاری از چهره ها رو در خارج از کشور حذف میکردن، اینها دست به دست هم داد. فقط آقای فلاحیان در این زمینه فعال نبود، آقای مصطفی پور محمدی یکی از کسانی است که عملا ایشون بخش خارج از کشور رو اداره میکردن و به همین دلیل من میتونم بگم هم پور محمدی در این زمینه دست داشته، هم خود آقای فلاحیان که رابطه بسیار نزدیکی هم با هم داشتن و در اقصانقات دنیا هم این عملیات تروریستی انجام گرفته. اگر بعد از اون عملا کمتر مشاهده این ماجرا بودیم به خاطر دستبستگی نظام اسلامی بعد از موضوع میکونوس بود که در بالاترین سطح مقامات نظام براشون هم پرونده تشکیل شده و هم حکم دستگیری بین المللی. و خب مسئله آمیام هست و اون که نقش بسیاری از مقامات رژیم در اونجا مورد تاکید قرار گرفته.
آقای مصداقی، یکی دیگر از موارد مطرح شده در این گزارش نقش سپاه پاسداران در تهدید فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از کشوره. آیا این مسئله هم در این سالها به وظایف سپاه علاوه بر ایفای نقش در جلو بردن اهداف جمهوری اسلامی در منطقه افزوده شده؟
خب ببینید، اساسا ترور به همین دلیل هست. ترور برای ایجاد وحشته. ترور برای این هستش که شما دهانها رو ببندید و بتونن یک نظام دیکتاتوری در خارج از کشور خودش در جاهای و در اونجایی که حتی حاکمیت هم نداره بتونه اعمال نظر بکنه و بتونه اختناق رو گسترش بده. به همین علت میبینیم که سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه قدس و عملا دستگاه امنیتی فشار زیادی روی روزنامه‌نگاران، روی کسانی که در رسانه‌ها کار میکنن در خارج از کشور میاره، بلکه از طریق اون بتونه هدایت بکنه تبلیغات مورد نظرش خودش رو در داخل کشور. به همین دلیل که در تبلیغات خودش رو در داخل کشور داره، تو خارج از کشور هم همونها رو به نوع دیگه پیش ببره و این یا از سیاست یه نظام توتالیتر در خارج از کشور هم به نوعی تعریف یا تمجید بشه یا اون رو پیش ببرن. به همین دلیل فشار زیادی روی تهدیدات زیادی خبرنگاران رو میکنن، حتی خانواده ها رو در داخل کشور میکنن و این یک رابطه خیلی مستقیمی هم با هم داره که در داخل و خارج از کشور به نوعی فشار رو بذارن روی اهالی رسانه.
بسیار سپاسگزارم ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنونم.
همزمان با ادامه مخالفت‌های آمریکا با سفر نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا، حرکت این شناورها به سمت کاراکاس ادامه دارد. کاروانی متشکل از 5 نفتکش در حال حمل سوخت تولید ایران به مقصد این متحد تهران در آمریکای لاتین هستند و اولین نفتکش قرار است به زودی وارد آب‌های ونزوئلا شود. آمریکا با استناد به تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران و ونزوئلا خواستار ممانعت از این سفر شده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نخستین نفتکش حامل سوخت ایران بر اساس گزارش‌ها امروز یک شنبه وارد آب‌های ونزوئلا می‌شود. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از وبسایت رفینیتیو آیکون که داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها را رهگیری می‌کند گفته بود نفتکش فورچون با پرچم ایران پیشاپیش 4 نفتکش دیگر دیروز به دریای کارائیب رسیده است.
ایمپرسیونانته ایران. سلام علیکم.
برای دولت ونزوئلا تأمین سوخت از ایران موضوعی حیاتی است. به دنبال تحریم‌های آمریکا بر این کشور، کاراکاس با شرایط اقتصادی وخیم‌تری روبرو شده. تهران هم زیر فشار تحریم‌های آمریکا با کمبود نقدینگی روبرو است. واشنگتن این اقدام را تبادل سوخت و تجهیزات در برابر طلا توصیف کرده و به تهران و کاراکاس هشدار داده است. در روزهای اخیر و به دنبال تقویت ناوگان نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، نگرانی‌ها از احتمال تنش نظامی بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است.
می‌خواستند
روز چهارشنبه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با تکرار سخنان پیشین مقام‌های دولت حسن روحانی تهدید کرد که به هر گونه مزاحمت برای تردد این نفتکش‌ها پاسخ خواهند داد.
به نوعی این یک راهزنی دریایی است. البته سیاست ما هم کاملا روشن هست، به صراحت اعلام کردیم که هیچ گونه مزاحمتی رو تحمل نخواهیم کرد و همینطور میدونن هم آمریکایی ها هم دیگران که ما در واکنش به این موضوع یقینا هیچ تردیدی به خودمون راه نخواهیم داد. اگر مزاحمت ها ادامه پیدا بکنه و تشدید بشه، حتما پاسخ قاطع و محکمی رو خواهند گرفت.
وزیر دفاع ونزوئلا هم یک روز پیش از اون گفته بود به محض رسیدن این نفتکش ها به حوزه اقتصادی انحصاری این کشور، آنها را اسکورت خواهند کرد.
با وزیر دفاع ایران تماس برقرار کرده ایم و تمام اون کشتی ها وقتی وارد حوزه اقتصادی انحصاری ما شوند، قایق ها و هواپیماهای نیروی مسلح ملی بولیواری به استقبال آنها خواهند رفت و آنها را همراهی خواهند کرد تا از مردم ایران برای همبستگی و همکاری با آنها در بحبوحی همه این مشکلات تشکر کنیم.
دولت‌های این دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا می‌گویند تهران حدود 1,530,000 بشکه بنزین و سوخت کاراکاس را تأمین می‌کند. ونزوئلا که همانند ایران عضو اوپک است، حالا برای 1,800 جایگاه سوختی که چند هفته است به حالت نیمه تعطیل درآمده، نیازمند بنزین است. پالایشگاه‌های دولتی ونزوئلا هم به دلیل کمبود تجهیزات تنها قادر به استفاده از 10% ظرفیت خود بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته یک شرکت چینی را هم که قطعات پالایشگاه‌های ونزوئلا را تأمین می‌کرد، به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن بر کاراکاس در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
در هفته که گذشت شاهد تمرینات نظامی بودیم. امروز شاهد تمرینات نظامی سپر کارائیب بولیواری شماره 1 هستیم.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده که نیروهای مسلح ونزوئلا در آبهای شمال این کشور در حال آزمایش موشکی هستند. در حالی که کاراکاس در میانه تنش‌ها با ایالات متحده در انتظار رسیدن نفتکش‌های حامل سوخت ایران چشم به آب‌های کارائیب دوخته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دو نهنگ سفید در آب‌های حفاظت شده ایسلند رها می‌شوند. این دو نهنگ سال‌ها در آکواریومی در شانگهای چین نگهداری می‌شدند. حالا حامیان حیات وحش موفق شدند محیطی مناسب برای رهاسازی آنها فراهم کنند. سری بزنیم به ایسلند و وضعیت این دو موجود کمیاب.
سفید و خاکستری برای بازنشستگی آماده‌اند. این دو نهنگ سفید حالا چمدان خود را برای آخرین سفرشان می‌بندند. خانه جدید آنها ایسلند است. این استخر کوچک ایستگاه پایانی آنهاست که در آن آخرین آموزش‌های لازم را می‌بینند. سفید و خاکستری از اینجا به آب‌های محافظت شده در سواحل جنوب ایسلند فرستاده می‌شوند. این دو نهنگ سفید قرار بود تابستان گذشته در آب‌های ایسلند رها شوند، اما به دلیل هوای نامناسب سفرشان به تعویق افتاد. حالا این دو آخرین سفرشان را در جوان بعد از حدود 10,000 کیلومتر سفر زمینی، آبی و هوایی به پایان می رسانند. این دو نهنگ سفید بیش از 10 سال پیش در آب‌های روسیه شکار شده و به آکواریوم چانگ فنگ در شانگهای فروخته شدند. مأموریت جابجایی نهنگ‌ها وقتی آغاز شد که شرکت معروف بریتانیایی مرلین انترتینمنت این آکواریوم را خریداری کرد. این شرکت برای نجات این نهنگ‌ها با مؤسسه سی لایف تراست همکاری کرد. خانه جدید سفید و خاکستری کوچک آب‌های محافظت شده‌ای به مساحت 32,000 متر مربع در خلیج کلتسویک است. دسترسی به این منطقه تنها با قایق‌های مخصوص تماشای نهنگ ممکن است.
ما در تلاشیم که نهنگ‌های سفید دیگری هم که در آکواریوم‌ها نگهداری میشن شناسایی کنیم. اونها رو هم پیش سفید و خاکستری به آب‌های محافظت شده ایسلند می‌بریم. الان بیش از 300 نهنگ سفید در دنیا توی آکواریوم‌ها هستن. ما امیدواریم با این کارمون آینده بهتری براشون بسازیم و نشون بدیم که میشه این موجودات رو به محیط‌های طبیعی‌تر برد.
نهنگ سفید یا همان بلوگا ویل بومی اقیانوس شمالی است. به گفته اتحادیه بین المللی محافظ حیات وحش برآورد می شود حدود 135,000 نهنگ سفید بالغ در آبهای قطب شمال زندگی کنند. رها کردن سفید و خاکستری کوچک قدمی است برای مقابله با زندانی کردن نهنگ ها و دلفین ها. با وجود این جابجایی، مردم همچنان می توانند به دیدن سفید و خاکستری بیایند. آژانس‌های توریستی این منطقه از ایسلند از همین حالا مشغول به جذب توریست هستند.
اینجا یه جزیره کوچیکه و ما امیدواریم با این کار توریستای بیشتری جذب کنیم. ما اینجا آتشفشان و طبیعت زیبایی داریم و فکر میکنیم اومدن نهنگ ها فرصت مناسبیه. فوق‌العاده است. اولین باره که در دنیا همچین کاری انجام میشه و ما خوشحالیم که تونستیم سهمی داشته باشیم.
برآورد میشود بیش از 3000 دلفین، نهنگ سفید و دیگر آبزیان بزرگ سراسر دنیا در آکواریوم ها زندانی هستند. حامیان حیوانات امیدوارند با ساخت مکان هایی مانند آب های محافظت شده ایسلند جلوی سوء استفاده از این آبزیان را بگیرند و آنها را به زیستگاه طبیعیشان نزدیک تر کنند.
اما شرکت خصوصی اسپیس ایکس با همکاری سازمان فضایی آمریکا ناسا قصد دارند به وابستگی 9 ساله آمریکا به روسیه برای انتقال فضانوردان به خارج از جو زمین پایان دهند. بعد از آخرین پرواز یک شاتل ناسا در سال 2011 هیچ سفر فضایی با سرنشین از آمریکا انجام نشده. حالا قرار است تا 3 روز دیگر شرکت خصوصی اسپیس ایکس با فرستادن 2 فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی به این دوره پایان دهد. گزارشی رو ببینیم و بشنویم در این رابطه.
فضانوردان ناسا بعد از حدود 1 هفته از خاک آمریکا به مدار زمین می روند. ناسا بعد از کنار گذاشتن شاتل‌هایش در سال 2011 میلادی فضانوردانش را با فضاپیمای سایوز روسیه و از خاک قزاقستان به فضا می فرستاد. حالا شرکت آمریکایی اسپیس ایکس قرار است در 27 ماه مه 2 فضانورد را با موشک فالکون 9 به ایستگاه فضایی بین المللی برساند. این پرواز از مرکز فضایی کندی انجام می شود. از سال 1961 تا کنون سفرهای فضایی با سرنشین تنها از 3 کشور روسیه، آمریکا و چین انجام شده است. در 9 سال گذشته از ایستگاه‌های پرتاب کیپ کاناورال و مرکز فضایی کندی که پروازهای تاریخ‌سازی مانند آتلانتیس و آپولو 11 را تجربه کرده بودند، تنها برای مأموریت‌های باری و رباتیک استفاده شده است. شرکت خصوصی آمریکایی حمل و نقل فضایی سپیس ایکس وظیفه پرتاب 2 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی بر عهده دارد. سپیس ایکس همچنین اولین شرکت خصوصی است که در سال 2012 موفق به فرستادن 1 فضاپیمای تجاری برای حمل بار به ایستگاه فضایی بین المللی شد.
این شرکت‌های آمریکایی که به نوبه خود پیشگام و پیشکسوت هستند، سیستم‌های جدیدی تهیه می‌کنند تا فضانوردان ما رو، مردان و زنان حاضر در این اتاق رو به مدار زمین ببرند.
شرکت اسپیس ایکس به مدیریت ایلان ماسک فضاپیمای دراگون را تولید کرده است که قابلیت حمل 7 سرنشین را دارد. پیشتر این شرکت برای فرستادن محموله‌های باری به ایستگاه فضایی از نسخه اول فضاپیمای دراگون استفاده کرده است.
همگی به هاتورن خوش آمدید، مرکز تکنولوژی‌های اکتشافات فضایی. ما اینجا جمع شدیم که از دراگون 2 پرده برداری کنیم. دراگون 1 بالای سر شما قرار داره.
شرکت اسپیس ایکس اولین پرواز آزمایشی خود را با 1 فضاپیما با قابلیت حمل سرنشین در سال گذشته با موفقیت انجام داد. در این پرواز فضاپیمای جدید بدون سرنشین به ایستگاه فضایی فرستاده شد. با این حال در یکی از آزمایش‌های زمینی در کیپ کاناورال این وسیله تصادفاً از بین رفت و در پی آن سفر فضانوردان به تعویق افتاد.
ببینین، ما واقعا قصد داریم همه مراحل رو تکمیل کنیم، یعنی هر کاری که باید انجام بشه رو انجام بدیم تا نشون بدیم که تا زمانی که ناسا به ما اجازه بده، خب این وسیله قابلیت بردن فضانوردان رو از خاک آمریکا داره.
شرکت بوئینگ هم در تلاش است در برنامه تجاری ناسا فضانورد به فضا بفرستد، اما یک پرواز آزمایشی ناموفق در دسامبر پارسال ضربه بزرگی به این شرکت وارد کرد. در این پرواز بدون سرنشین فضاپیما در مدار نادرستی قرار گرفت و به ایستگاه فضایی نرسید. این فضاپیما همچنین به خاطر مشکلات نرم افزاری دو بار تا مرز نابودی پیش رفت. شرکت بوئینگ قصد دارد پاییز امسال این پرواز آزمایشی بدون سرنشین را تکرار کند. بعد از پایان برنامه شاتل، ناسا برای جابجایی محموله‌های باری به شرکت‌های خصوصی روی آورد. شرکت اسپیس ایکس که حدود 20 سال پیش تأسیس شد، در سال 2012 با آزمایش فضاپیمای دراگون به عنوان اولین فضاپیمای تجاری باربری تاریخ ساز شد.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات.
به رغم هشدارهایی که کارشناسان و متخصصان میدن که شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و عدم رعایت نکات بهداشتی ممکن هست در زمانی که دولت تدابیر خاص و ویژه‌ای برای حفاظت از جان مردم اتخاذ نکرده، ممکن هست که منجر بشه به ابتلاء بیشتر، جان باختن شمار بیشتری از کسانی که مبتلا میشن به کرونا در ایران. سفرها آغاز شده در همزمان با تعطیلاتی که در وسط هفته هست و روزنامه شرق هم در همین خصوص گزارشی داره، نوشته سفر بدون محدودیت ایرانیان در دوران کرونا، تیتریست که این روزنامه برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که در تعطیلات نوروز که سالانه بیشتری سفرها در ایران انجام میشه، مردم خانه نشین شدن و به دلیل شیوع و نگرانی از ابتلا به کرونا سعی کردن که از منازل خودشون خارج نشن، به شهرهای دیگر هم سفرها محدود شد از چند روز بعد از آغاز تعطیلات نوروزی. حالا روزنامه شهر نوشته حتی از یکی دو روز گذشته قبل از این تعطیلات هم میلیون ها نفر از ایرانیان به جاده زدن به مقصد شهرها و استانهای مختلف تا به سفر برن. روزنامه شهر نوشته که چیزی که باعث شده که مردم بیشتر هم تشویق بشن برای این کار، اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت هست که در روزهای گذشته به طور مکرر تأکید کردن سیر نزولی داره در بیشتر استان‌ها شیوع ویروس و کرونا و به همین دلیل مردم تشویق شدن که بیشتر سفر برن. البته این روزنامه اظهارات کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو هم منعکس کرده. آقای جهانپور در گفتگو با روزنامه شرق گفته که ما چون بازگشایی های 23 و پایان فروردین ماه برای ما موج خاص و ویژه‌ای از شیوع و ابتلا به کرونا در ایران ایجاد نکرد، در حال حاضر هم نگرانی اونچنانی نداریم که فکر کنیم این سفرها ممکن هست به یک موج بزرگی از ابتلا به کرونا در ایران منجر بشه. روزنامه آفتاب یزد نوشته که این حرف‌ها و این اظهارات مقام‌های دولتی و همچنین اقداماتی که مردم انجام دادن برای این سفرهای میلیونی که آغاز شده نشون میده که ترس مردم و به نوشته این روزنامه مقام‌های دولتی از کرونا ریخته. تأکید کرده این روزنامه که اوائل که شیوع پیدا کرده بود این ویروس نگرانی‌های زیادی دربارش وجود داشت، ولی حالا هم مقام‌های دولتی هم مردم کمتر می‌ترسن و راهی سفر شدن، در حالی که به نوشته این روزنامه بسیاری از کارشناسان و متخصصان هشدار دادن که این وضعیت ممکن هست به موج تازه‌ای از شیوع کرونا در ایران منجر بشه. روزنامه اصفهان زیبا گزارشی داره با عنوان اصفهان قرمز یا اصفهان قرمز و در این گزارش تأکید کرده وضعیت شیوع و ابتلا به کرونا در استان اصفهان به ویژه شهر اصفهان که کلان شهر هست قرمز هست. آقای رضا فدایی که مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان هست گفته که ما در حال حاضر یک سیر نزولی خفیف در میزان بیمارانی که بستری میشن روزانه داریم، اما در شناسایی بیمارانی که به مراکز سرپایی مراجعه میکنن شمار مبتلایان هر روز بیشتر میشه. اما روزنامه اصفهان روزنامه نصف جهان گزارشی داره به عنوان صدای اعتراض پرستاران اصفهانی شنیده شد. این گزارش مربوط است به تجمع چند روز اخیر پرستاران اصفهانی مقابل دادگستری اصفهان. همون مشکلی رو که پرستاران در بقیه مناطق باهاش مواجه شدن، مناطقی که شیوع کرونا بحرانی بوده، پرستاران اصفهانی هم مواجه شدن. در واقع به اونها وعده داده شده بوده که استخدامشون میکنن، قراردادهای دائمی باشون می‌بندن، این کار رو انجام ندادن، کارانه پرستاران رو هم پرداخت نکردن. عکسی هم از همین تجمع منتشر شده و پرستاران اصفهانی خواستار مطالبات خودشون هستن، حقوق خودشون رو میخوان، کارانه رو میخوان و قراردادهای دائمی و اجرای قانونی که در حوزه پرستاری 11 سال پیش به تصویب رسیده ولی هنوز اجرا نشده.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.